تراک 19 صفحه 79 گفتار در معنای مستضعف. آیه مورد بحث این معنا را روشن می‌سازد که جهل به معارف دین در صورتی که ناشی از قصور و ضعف باشد و خود انسان جاهل هیچ دخالتی در آن قصور و در آن ضعف نداشته باشد در درگاه خدای عزوجل معذور است. توضیح این که خدای سبحان جهل به دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دینی را ظلم می داند. ظلمی که عفو الهی شامل آن نمی شود. آنگاه از این قانون کلی مستضعفین را استثنا نموده عذر آنان را که همان استضعاف باشد پذیرفته است. آنگاه با بیانی کلی که هم شامل آنان شود و هم شامل غیر آنان معرفیشان نموده و آن بیان کلی عبارت است از اینکه کسی نتواند محظوری را که مبتلای بدان است دفع کند و این معنا همانطور که شامل مستضعفین مورد بحث می شود که در سرزمینی قرار گرفتند که اکثریت و قدرت در آنجا به دست کفار است و چون عالمی دینی نیست که معارف دین را از او بیاموزند و یا محیط کفر و ترس از شکنجه های طاقت فرسای کفار اجازه نمی دهد به آن معارف عمل کنند و سوی دیگر قدرت بیرون آمدن از آنجا و رفتن به محیط اسلام را هم ندارند، یا به خاطر اینکه فکرشان کوتاه است و یا گرفتار بیماری و یا نقص بدنی و یا فقر مالی و یا موانع دیگرند، همچنین شامل کسی هم می شود که اصلاً ذهنش منتقل به این معنا که دینی هست و معارف دینی ثابتی وجود دارد و باید آن معارف را آموخته مورد عملش قرار داد نمی شود. هرچند که این شخص انادی با حق ندارد و اگر حق به گوشش بخورد به هیچ وجه از قبول آن استکبار نمی ورزد، بلکه اگر حقانیت مطلبی برایش روشن شود آن را پیروی می کند. لیکن حق برایش روشن نشده و عوامل مختلفی دست به دست هم داده و نگذاشته که این شخص به دین حق بگراید. چنین کسی نیز مستضعف است و مصداق استثنای در آیه است. چیزی که هست اگر این شخص نمیتواند حیله‌ای بیاندیشد و نه راه به جایی ببرد، از این جهت نیست که راه را تشخیص داده ولی قدرت رفتن ندارد، چون دشمن به او احاطه دارد و شمشیر و شلاق دشمنان حق و دین اجازه رفتن به او نمیدهد، بلکه از این جهت است که عاملی دیگر او را به استضعاف کشانیده و آن عبارت است از غفلت. و معلوم است که با وجود غفلت دیگر قدرت معنا ندارد و با وجود جهل دیگر راه هدایت تصور نمی شود. و اینکه گفتیم آیه شریفه شامل هر دو نوع مستضعف می شود به خاطر اطلاقی است که در بیان آیه شریفه است و این اطلاق عمومیت علت را می رساند و همین عمومیت علت از آیات دیگر نیز استفاده می شود، مانند آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. پاورقی یکم. پس مطلب حق و دین حق و هر حق دیگری که انسان از آن غافل است در وسع انسان نیست و خدای تعالی هم کسی را از آن بازخواست نمی کند. همچنان که مطلب حق و دین حق و هر حق دیگر اگر مورد توجه آدمی باشد ولی از ناحیه دشمن قدرت بر انجام آن را نداشته باشد، آن نیز در وسع آدمی نیست و خدای تعالی در مورد آن بازخواستی ندارد. پاورقی یک. خدای تعالی هیچ انسانی را جز به مقدار طاقتش تکلیف نمی کند. انسان هر کار خیر بکند به سود خود کرده و هر کار بدی بکند علیه خود کرده. سوره بقره آیه 286. ادامه متن. و این آیه شریفه یعنی آیه سوره بقره همانطور که تکلیف را در جایی که خارج از وسع باشد برمی دارد، همچنین ضابطه کلی در تشخیص مورد دست می دهد و می فهماند کجاست که اگر تکلیف را انجام ندهی معذوری و کجاست که معذور نیستی، و آن ضابطه کلی این است که انجام ندادن تکلیف مستند به اکتساب و اختیار خود آدمی نباشد و خودش در این ترک وظیفه هیچ دخالتی نداشته باشد. بنابراین پس کسی هم که یا به کلی از دین غافل است و یا به بعضی از معارف حقه آن جاهل است، اگر غفلت و جهلش را علت یابی کنیم، معلوم شود خودش یا به خاطر کوتاهی و یا سوء اختیار در جهلش دخالت داشته، چنین کسی ترک وظیفه‌اش مستند به خودش است و گناهکار و مسئول است. و اگر بعد از ریشه یابی معلوم شد که جهل و غفلتش و یا ترک وظیفه‌اش به هیچ مقداری مستند به خود او نیست، در نتیجه ترک وظیفه را مستند به او نمی‌دانیم و او را گناهکاری نمی‌شناسیم که به علت استکبار از حق و یا انکار حق در مخالفت و گناه تعمد ورزیده باشد. پس هر انسانی آنچه از کارهای خوب که می‌کند به سود خود می‌کند و آنچه از کارهای بد می‌کند علیه خود می‌کند. و اما اگر آنچه را که می کند به عنوان کار خوب و کار بد نمی کند و از خوبی و بدی آن جاهل و یا غافل است، آن عمل نه به سود اوست و نه علیه او. از اینجا روشن می شود که مستضعف تهی‌دست است و چیزی از خوبی و بدی در دست ندارد. چون آنچه می کرده به عنوان کار خوب و یا کار بد نمی کرده، در نتیجه امر او محول به خدای تعالی است تا پروردگارش با او چه معامله کند؟ و این معنا از ظاهر آیه شریفه فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا که بعد از آیه مورد بحث است و نیز از آیه شریفه و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم پاورقی یکم استفاده می شود. البته با در نظر گرفتن این که رحمتش بر غضبش پیشی دارد، امید عفو در آن بیشتر است. پاورقی یک و جمعی دیگر کارشان واگذار به خدای تعالی و امر اوست، یا عذابشان می کند و یا از آن در می گذرد و خدا دانای حکیم است. سوره توبه آیه 106. ادامه متن: فاولائک عسى الله ان یعفو و عنهم. این طائفه هرچند که گناهی عمدی مرتکب نشدند، چون به علت جهلی که دچار آن هستند در آن چه کردند معذورند، ولیکن در سابق هم گفتیم آدمیزاده همواره در بین سعادت و شقاوت خود دور میزند و در شقاوتش همین بس که در صدد تحصیل سعادت خود بر نیاید. در نتیجه هیچ انسانی فی نفسه بی نیاز از عفو الهی نیست. او نیازمند به این است که خدای عزوجل با عفو خود اثر شقا را از دل او بزداید، حال چه این که او فردی صالح باشد و یا طالح و یا هیچ کدام. و به همین جهت است که خدای تعالی در جمله مورد بحث امید عفو از آنان را ذکر کرده. در این آیه شریفه سؤالی است و آن این است که چرا از یک سو فرموده عسى الله ان یعفو و عنهم که ظاهر آن در خطر بودن مستضعفین است، و سوی دیگر می فرماید و کان الله عفو و غفورا که ظاهرش این است که عفو الهی شامل مستضعفین می شود. جوابش این است که همانطور که گفتیم صرف توهی دست بودن نیز شقاوت است، پس جا دارد بفرماید امید است خدا از آنان عفو کند. و سوی دیگر چون این طایفه را در صورت استثناء از ظالمینی نام برد که مورد تهدید به مأواهم جهنم و ساعت مسیرا قرار گرفتند و ظاهر این استثناء این است که این طایفه استثناءً داخل جهنم نمی شوند، لذا با جمله و کان الله عفو و غفورا فهماند که آری این طایفه مشمول عفو و مغفرت خدای تعالی هستند. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراقمن کثیرن وسع. راغب در مفردات میگوید کلمه رقام به فتح را به معنای خاک نرم است. این هم که میگویند رقم انف فلانون رقما، معنایش این است که دماغ فلانی را به خاک مالید. و همچنین باب افعال این ماده یعنی ارقم غیرو، دماغ غیر خود را به خاک مالید. و این تعبیرها را وقتی می آورند که گوینده بخواهد خشم خود را برساند. به این شعر توجه فرمایید: اذا رقمت تلک الانوف لم ارزها ولم اطلب العتبا ولکن ازیدها. وقتی آن دماغها را به خاک مالیدم دیگر خوشنودشان نمی سازم و در صدد معذرت خواهی بر نمی آیم، بلکه خشمشان را بیشتر می کنم. که در آن کلمه رقمتا در مقابل ارزا قرار گرفته و این مقابله به ما می فهماند که رقمتا دلالت بر اسخات باب افعال یعنی به خشم آوردن دارد. و به همین جهت است که گاهی به صیغه ارقام تعبیر نموده میگوید ارقم الله انفه، خدا دماغش را به خاک مالید، که در این تعبیر ارقم همان معنای اسخط را میدهد، همچنان که راقم نیز معنای ساخط را میبخشد و آن این است که آن دو نفر هر یک کوشش میکرد دماغ دیگری را به خاک بمالد، ولی این ماده به طور استعاره در معنای منازعه استعمال شده. از آن جمله خدای تعالی فرموده یجد فل ارض مراغما کثیرا، که در اینجا کلمه مراغم به معنای مذهب آمده و به آیه اینطور معنا داده که هر کس در راه خدا مهاجرت کند، خدای تعالی راه‌های زیادی پیش پایش باز می‌کند. در هر راهی که دید منکری و گناهی دارد، گریبانش را می‌گیرد که لازم است از آن بابت به خشم آید، راه خود را عوض کند. و خود ما انسان‌ها هم می‌گوییم غضبت الی فلانون من کذا، و هم می‌گوییم رغمت الی. این بود گفتار راغب. پاورقی یکم. و بنابر آنچه گفته شد، معنای آیه شریفه این می شود که هر کس در راه خدا، یعنی به طلب خوشنودی او مهاجرت کند و به این منظور از خانه و کاشانه اش چشم بپوشد که هم از نظر اعتقادی و هم از نظر عملی پایبند به دین خدا باشد، خواهد دید که در زمین نقاط بسیاری برای زندگی او هست. هر نقطه ای را که موانع نمی گذارد او در آن نقطه دین خدا را اقامه کند، به وسیله مهاجرت به نقطه دیگر پناهنده می شود و به این وسیله دماغ آن مانع را به خاک می مالد و آن مانع را به خشم در می آورد و یا با آن به نزاع بر می خیزد، و آن وقت است که می فهمد زمین خدا فراخ است. در آیات سابق نیز خدای تعالی فرموده علم تکن ارض الله واسعتون، و با این سابقه جا داشت به عنوان نتیجه گیری فقط فرموده باشد و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض سعتن، ولی هم کلمه سعتن را آورد و هم کلمه مراغما کثیرا را، برای اینکه خواست کلام را منطبق با غرض بسازد. توضیح این که با آمدن کلمه سعتن در دو آیه قبل و در خود این آیه، آوردن کلمه مراغما کثیرا که لازمه سعه و فراخی زمین است، قیدی اضافی در کلام آمده و این قید اضافی را مقید کرد به فی سبیل الله و فهماند که هم مراغمه مقید به سبیل الله هست و هم سعه، تا نتیجه بگیرد که در دعایه قبل هم که قید سبیل الله نیامده بود، این قید منظور بود و به مؤمنین ساکن در دار شرک و محیط کفر تذکر بدهد که اگر در راه خدا مهاجرت کنند، خدا راه‌های بسیاری پیش پایشان می‌گذارد و اگر نکنند، فردا که مرگشان فرا می‌رسد، نمی‌توانند به ملائکه قبض ارواح بگویند ما در زمین بیچاره بودیم، و این موعظتی است به آنان که در بیرون آمدن از محیط شرک دلگرم و تشویق و تشجیع می‌شوند و با آرامش خاطر مهاجرت می‌کنند. پاورقی 1، مفردات راقب، صفحه 199.